أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. توفیق است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم بندگی رمضان المبارک در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه یوسف را تقدیم می داشتیم به استثناء شب 21 که در مقامات امیر المؤمنین سخن رفت. امشب هم در ادامه مباحث پیش گفته شبهای قبل آیه 53 و ادامه آیات این سوره مبارکه رو در این شبی که احتمال بسیار قوی لیله قدر می رود تقدیم خواهیم کرد. در شب 19 هم محضر مبارک عزیزان اشاره شد که نظر بسیاری از صاحبان نظر و فضیلت این است که بهترین عملی که در شب نزول قرآن و در شب قدر توصیه شده است و وارد است مذاکره قرآن است، مذاکره حقایق قرآن و مباحث قرآن. بسیار خرسندیم از این که خداوند روزی ما رو امشب هم کلام خودش قرار داده است. اما سخن به اینجا رسید در این سوره مبارکه که به بهانه رؤیایی که ملک و فرمان روای مصر دید، کسی که فراموش کرده بود دوران همراهی با یوسف رو در زندان هم بندی و هم سلولی به خود آمد و دکر بعد امته، یادآور شد که یوسف از او خواسته بود که او را یاد کند در نزد سلطان، اما غفلت کرد و روزگار خوشی موجب نیامدن ایام ناخوشی در ذهن شد. به مجرد این که این رویا رو شنید خاطر آمد که کسی هست که بتواند کار رو بازگو کند، آمد به نزد یوسف، گفته شد و تعبیر رو هم گرفت، بازگشت به نزد سلطان. به مجرد این که گزارش رو داد و نقل جناب یوسف مطرح شد که اون چه در این رویا من میبینم 2-7 سالی است که بر سرزمین مصر میگذرد، 7 سال ابتدایی که بسیار وفور و نعمت فراوان ترسالی است، به دنبال اون 7 سالی می آید که خشک سالی است و مشکلات اقتصادی. و ملاحظه فرمودید که برنامه بسیار مدونی رو هم ارائه کرد سرفصل اون رو. من توصیه می کنم که شما 2 برنامه 7 ساله پیش بینی کنید، 7 سال اول و 7 سال دوم که در سال اول اولویت کشت و زرع و کشاورزی است، البته با ریاضت اقتصادی عمل کنید، افراط در مصرف نکنید. 7 سال دوم هم به دلیل اینکه دیگران حاجتمند به شما هستند قطعا اولویت شما داد و ستد و بازرگانی است. البته اونجا هم باید بخشی رو از درآورد خودتون و محصول خودتون رو نگاه دارید برای بعد از آن که استفاده های بعدی است که توضیح مفصل دادیم. هنگامی که ماجرا به ملک گفته شد متحیرانه ماند که این چه کسی است که در زندان است و مشخص است که از پرونده‌ای که برای یوسف تنظیم شده بود خود این شخص اول و فرمانروا هیچ اطلاعی ندارد. آن چه شد توسط عزیز شخص دوم و دستگاه قضا یه چنین ظلمی رو در حق یوسف روا داشته بودند. بازگشت رسول و یوسف را خواست که ملک می‌خواهد که به نزد او بیایی. گفت خیر. اینجا برخلاف نوبت اول که سریعاً دست رو باز کرد و مطالب رو بی‌محابا برای منافع جامعه بازگو کرد، چون مسئله شخصی است دیگه گفت نه، اگر به ناس من بیایم می‌دانست که کار به کجا می‌کشد و باید ورود در کار کنه و مسئولیت پذیری با این سوابق و این پرونده‌ای که پرونده منکراتی است منشوری است که نمیشه بالاخره آمد و مسئولیت قبول کرد. باید حقایق روشن شوند، پژوهش و فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی کل پرونده رو به جریان انداختند و رسیدگی شد که دیشب توضیح کامل دادیم. در این میان همه اون زنانی که در ماجرا بودند اقرار و اعتراف کردند ما علمنا علیه من سوء، هیچ سوئی بر یوسف نبود، همه صحنه سازی و دغلکاری بود. و اون شخص اول هم خود زلیخا هم گفت که انا رابطه عن نفسه، اقرار میکنم که تمام ماجرا از من بود و من طمع کامجویی و شهوترانی از یوسف داشتم و او خیر. کاملا قضایا روشن شد دیگه، الان حصل حق و در پایان هم نهول من الصادقین. جناب یوسف بازگو کرد ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، علت این که من خواستم این پرونده رسیدگی شود نه این است که بخوام فضیلت و منقبت خودم رو اثبات کنم و جایگاه خودم رو، یک این که ملک بداند، عزیز بداند که در محدوده من و شخصیت من هیچ خیانتی اون هم از نوع اخلاقی نبوده است. پیامبران الهی هیچ تحملی بر خلاف اخلاق ندارند و نمیپذیرند، این روشن باشد. و سنت الهی هم جاری که ان الله لا یهدی کید الخائنین، قانون الهی این است که کید و مکر خائنان هیچگاه به انجام و سرانجام نمیرسد. پس این قانون الهی است، ولو اینکه 10 سال گذشته است، حبس رو یوسف کشیده، اما باید دست دغلکاران و خائنان آشکار و کسی که دامن پاکیزه‌ای دارد هم بازگردد به جامعه و به وظایفش عمل کند. ما هم سخن اینجا که امشب خدمت عزیزان پیگیری میکنیم، به مجرد اینکه این سخن گفته شد نکند به ذهنی بیاید که جناب یوسف اینجا در صدد مدح نفس خیش است و میخواهد از نفس خود بگوید، پاکدامنی خود بگوید، صفای خودش رو مطرح کند. لذا سریعا مانند همه جا و همه رفتارهایی که پیامبران الهی داشتن که اگر زمانی بنا شد از جایگاه و موقعیت خودشون دم بزنند، به سرعت ابراز کردن که هیچ بحث شخص نیست، انانیتی در کار نیست، ما نمیخوایم فضل و فضیلتی رو از خودمون بگیم، معتقدیم که تمام آوازها از شه است و از ما هیچ نیست. و بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توسی صفتم داشتند، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. لذا فرمود سریعا و ما بر رو نفسی، من تبرئه نمی کنم نفسم رو، ابرئ و تبرئه از ماده براءت به معنای فاصله دادن، دوری، من نفسم رو از بدیها و زشتیها دور نمی دانم. و ما ابرئ و نفسی، چرا؟ چون قانون کلی این است، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اینجا یه حکایت بسیار عمیق و زیبایی رو جناب یوسف در این فرصت بازگو می کند. ان النفس، قانون کلی است، النفس یعنی کل النفس، تمام نفوس انسان ها، استعذار دارید روح، نفس، قلب، فؤاد، صدر، اسامی است برای حقیقت واحد در قرآن که به دلیل کارکردهای متفاوت اون، همیشه در تفسیر اشاره کردیم، نامهای متفاوتی به اون داده میشه. این همون روح انسان است، همون ثم انشأنا و خلقا آخر، خلق متفاوتی از جسم که خداوند در قرآن و نفخت فیه من روحی میگوید و تعابیر متفاوتی در مورد اون به کار میبرد. ان النفس لاماره بالسوء، تمام نفس انسان ها اماره است، قطعا اماره از ماده امر، فعاله است، صیغه مبالغه است، بسیار امر کننده است به زشتی و بدی و سوء، الا ما رحم ربی، مگر آن که رحمت و هدایت و لطف الهی شامل حال باشد. و ادامه آیه که عرض می کنم، خب اینجا چه نکته ای رو جناب یوسف بازگو می کند؟ بعد از این که فرمود که هدف از این تبیین حقایق و روشن شدن واقعیت ها و سنت های الهی بود، نه تحقیر و سرزنش دیگران و نه تمجید نفس خود من، این قانون کلی رو مطرح می کند و هشدار که اینها همونطور که در شبهای گذشته می گفتیم، این نکات است که مورد دقت و بهره برداری در این سوره است، این نکات کلی که قابل تسری است در هر عصر و زمانی و قابل استفاده برای انسان ها، ولو امشب شب قدر ما. فرمود ان النفس لاماره بالسوء، عزیزان استهزار دارید، آدمیان یک نفس بیشتر نداریم ما، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو قلب و دو جان و دو نفس در وجود هیچ کسی قرار نداده است. هست دائین دو بینیز هوس، قبله عشق یکی باشد و بس. خداوند یه دل در وجود انسان قرار داده است و دلبر، یه دلبر، یه جان قرار داده است و یه جانان. نفس و جان انسان یه نفس است. اما ملاحظه می‌فرمایید که در قرآن ما اسامی و اوصاف متفاوتی به نفس انسان میدیم. شما سخن از نفس اماره اینجا دارید، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. صحبت از نفس لوامه است، ملامت کننده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. صحبت از نفس مطمئنه است که به سوی خداوند رجوع میکند در نهایت رضای از حق و رضایت حق از او. این سه تعبیر رو صریحا و دو تعبیر دیگه که الان عرض میکنم خدمت دوستان. و حال اینکه ما یه نفس داریم، اما این تعابیر چرا متفاوت است؟ این تعابیر ساحات مختلف یا بفرمایید که مراتب مختلف نفس انسان به خداوند در قرآن یادآوری میکند و به انسانها متذکر میشه. استعذار دارید. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. هنگامی که خداوند نفس انسان رو تنید و به اصطلاح مایه های لازم رو به نفس انسان داد، آفرید و به دنیا آمد، دو مایه رو به شکل به اصطلاح اون مواد اولیه یا به تعبیر دقیق تر بالقوه در وجود انسان ها قرار داد، مایه خیر و مایه شر. تقوا و فجور رو در نفس همه انسان ها ذات حق مایه اولیه اون رو قرار داد. این انسان ها که میان به دنیا، یا این که این نفسی که مستعد است برای هر دو بنابر تعلیم و فطرت الهی در مسیر تقوا حرکت میکند، اونگاه اون بخش فجور و بخش فجور در وجود انسان میماند، در همون مرحله قوه به فعل نمیرسه و اون بحث تقوایی و بخش تقوایی نفس به فعلیت در وجود انسان میرسه. حالا مراتبی رو طی میکند تا میرسد به اون نفس مطمئنه که الان در مسیر عرض میکنم. یا خیر، ممکن است اون تربیت لازم نمیاد، معرفت لازم در این نفس نمیاد، کار ویژه رو انسان‌ها نمی‌کنند، از این مایه تقوایی وجود خودشون بهره برداری لازم رو نمی‌کنند. قد افلح من زکاها، نمیان این نفس رو بشناسن، تزکیهش کنن، پرورشش بدن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. کار پیامبران الهی اینه که این نفس رو تزکیه کنن، تربیت کنن. انسان ها تن نمیدن به تعالیم پیامبران الهی، میمونن تو همون مراحل متاسفانه نفس فجوری و اونگاه مراتب زشت رو طی میکنن و ره به جایی نمیبرن. حالا این سیر به اصطلاح قدم به قدم نفس رو اگر نگاه کنیم عزیزان، هنگامی که انسان تن به آموزه های الهی نمیده، نمیپذیرد تربیت خداوندی را، نمیپذیرد هدایت رسولان الهی رو، معرفت‌های الهی رو به کناری می‌گذارد، نفس می‌جنبد. شیطان در این موقع است که به صحنه میاد، یعنی میاد که ارتباط رو با نفس انسان برقرار کند و تحریکات اولیه رو متوجه نفس انسان میکند. در همین سوره مبارکه خواندیم، بعد از اینکه پسران آمدند و برادران یوسف آمدند و جاء اباهم اشاعا یبکون، با اشک تمساح به نزد پدر گریان که یوسف چنین شده است و اون چنان شده است، قال بل سولت لکم انفسکم امرا. فرمود نه میدانم این نفس شماست که تسویل میکند. اشاره کردیم تسویل کار شیطان است، یعنی سول لهم الشیطان. تسویل چیست؟ تمنیات نفسانی منفی انسان رو تحریک کردن، آراستن، زینت کردن در درون و فعال کردن، یعنی از اون قوه به فعل در آمدن. اینجا یه مرتبه نفس رو میبینیم به نام نفس مسوله از ماده تسویل. شیطان سؤل می کند، میاد و شهوت ها، تمنیات، حقد ها و بسیاری از مسائلی که همون فجورند در وجود انسان کبریت اون رو می زند، فعال می کند و ما هم دم به دم شیطان می دیم، می پسندیم، می آیم جلو. اینجا که می رسد نوبت مرحله بعدی است. ان النفس لامارتون به سو. حالا نفس میدان پیدا می کند با حمایت و تقویت و با آدرس هایی که شیطان بهش می ده، اماره می شه. یعنی نفس از مرحله
مسوله به مرحله بعدی پا میگذارد در بدی و پلشتی و اماره میشه، امر میکند انسان رو، فرا میخواند انسان رو به زشتی ها و بدی ها. مواجه میشه انسان با انتخاب های دوگانه در زندگی، بزند یا نزند، بخورد یا نخورد، بکشد یا نکشد، بکشد یا نکشد. اینجا جایی است که این نفس اماره میاد و به زشتی ها و پلشتی ها سر این دوراهی انتخابی که هممون شب و روز در زندگی لمس میکنیم این دوراهی رو، دعوت میکند انسان رو به سو با پشتیبانی شیطان و حمایت شیطان. میپذیرد انسان این سو رو، دیگه میره. وقتی که اسیر نفس اماره شد آدمی، دیگه صبح مردد ناه و اسفل سافلین، تا خود اسفل و سافلین یک جا خواهد رفت، تا خود جهنم آدمی می رود و مرزی هم نداره دیگه. گام به گام با سیاست گام به گام شیطانی، یکی بعد از دیگری انسان بدیها و زشتیها و پلشتیها رو می پذیرد و عمل می کند تا ختم الله علی قلوبهم، تا می رسد به جایی که از مقام انسانی به حیوانی، از اونجا هم بل هم ازل مراتب پستر از حیوان رو طی می کنه انسان. دیگه هیچ چیزی از این انسان بعید نیست. اما برمیگردیم، اگر این انسان آمد جان رو به تربیت الهی آراسته کرد، پذیرفت دعوت پیامبران الهی رو، حقایق الهی رو به گوش جان شنید و سمعنا منادیا ینادی للایمان، اومد تربیت رو قبول کرد از رب، از مقام ربوبی، اینجا جایی است که هنگامی که انسان با تسویل شیطان برخورد میکنه و تحریکات شیطان نمیپذیرد، یعنی از مرحله نفس مسوله و اماره انسان به سلامت جان به در میبرد و گذر میکند. حتی اگر یه لغزش هایی داشته باشه، نفس بعدی میاد، یعنی نفس لوامه میاد. چرا؟ به چه در این حرف رو زدی؟ گاهی ملاحظه میفرمایید به عنایت الهی قدر این حالات خوشمون رو عزیزان بدانیم و میدانید. ممکنه درشت با کسی صحبت کردیم، ممکنه یه مطلبی رو با شیطنت درونی یه جا گفتیم، یه کاری رو انجام دادیم، چشم رو رها کردیم، دست رو رها کردیم. میبینید تا مدتی، تا 24 ساعت انسان آرامش نداره، مدام در ذهنش میچرخه. چرا؟ از تو بعیده. من فکر نمیکردم تو این صحنه پات بلغزه، من فکر نمیکردم تو هم، من گمان نمیکردم که چنین ضعفی در من باشه. این نفس لوامه است که به عنایت الهی فعال شده است و این طبق تربیت پیامبران الهی داره کار خودش رو انجام میده و از اون حالت قوه به فعل در اومده و انسان رو داره باز میگرداند و تأدیب میکند و تربیت میکنه. پاسخ مثبت به این نفس لوامه وقتی دادیم، میریم تو گام بعدی و سطح بعدی نفس. نفس ملهمه کار خودش رو شروع میکند، یعنی دیگه اینجا دستاوردهایی میاد به برکت این حسن عمل، به برکت پشت کردن به زشتی ها و انتخاب مثبت سر دوراهی ها و پاسخ نفس لوامه رو دادن، اینجا نفس بعدی مطرح میشه، نفس ملهمه. اینجا دیگه میاد الهامات به جان و وجود انسان، تتنزل علیهم الملائکه، الطاف الهی میاد، خاطرات خوش میاد، افکار پسندیده میاد، نقشه های خوب در ذهن و جانتون میاد و این نفس ملهمه است. هنگامی که این الهامات رو گرفتیم و پذیرفتیم و جدی به کار بستیم، به جایی میرسد مرتبه نفس انسان که تمام تلاطم ها، تمام استراب ها، تمام خیالات نامربوط و بد، تمام وساوس، همه از دائره نفس بدر و آرامش و قرار ابدی در جان و وجود انسان مستقر میشه و این نفس میشه نفس مطمئنه. بعد دیگه اینجا جاییست که یا ایتها هن نفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه، تو لیاقت این رو داری که ارجعی الی ربک، به آغوش رحمت خاص خدا بیای. اینجا جای آن است که فدخلی فی عبادی، در بندگان ویژه من باشی، در میان انبیا و اولیا و صلحا. اینجا جاییست که فدخلی جنتی، در بهشت خاصان و در مقام خاصان جایگاه داری. من یه سلسله مراتب نفس رو به بهانه های خدمت دوستان به سرعت مرور کردم. جناب یوسف گفت ان النفس لاماره بالسوء، من هم نمیگم، اما الا ما رحم ربی، این الا مهم است. مگر اینکه رحمت الهی باشد. بله، مصداق رحمت الهی چیست؟ هدایت خداوندی. اگر کسی هدایت الهی رو بپذیرد، نفس رو تربیت میکند، به مقتضای هدایت عمل کند، نفس اوج میگیرد، فربه میشه و میرسد به اون مراتب بالا، اینکه نفس آدمی استحقاق اون رو دارد و خداوند برای اون پیشبینی کرده است در مسیر تربیت گام به گام خداوندی. بسیار زیبا این جمله رو گفت و در پایان هم ان ربی غفور رحیم. از این سخن یوسف بعد از اتمام دادرسی، بعد از بررسی مجدد پرونده و مشخص شدن اینکه زلیخا چه کرده است، اون زنان چه کردن و یوسف چرا 10 سال محکومیت ظالمانه رو در زندان کشیده است بدون هیچ جرمی، چنین ماجرایی بر اون رفته است. اما از این جمله یک باره ان ربی اینجا نگفت مثلا خداوند قاسم الجبارین است، اینجا خداوند مدرک الحالبین است، خداوند من با ظالمین چنین میکند. گفت ان ربی غفور رحیم. چه چیزی رو میفهمیم از اینجا؟ مشخص میشد جناب یوسف در همین شرایط داره وعده غفران و رحمت میده باز، یعنی برای همان متهمان، برای همان مجرمان پرونده، برای همان کسانی که چنین پاپوش اخلاقی رو برای او درست کردن و چنین مظلومانه به زندان اون رو انفکندن، باز در انتظار غفران و رحمت است، نه مجازات متقابل، نه انتقام گرفتن. ان ربی غفور و رحیم. باز هم پای غفران و رحمت خداوندی رو این بزرگ مرد به صحنه می کشد و دلها رو بسی امید می دهد که خیلی زیبا و دلنشین است. من یه 2 تا نکته کوچک رو میگم و ادامه بحث رو پیگیری می کنیم، محضرم بارکتون، که بسیار شیواست. اما نکته اول این که اگر فرمودن نفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، نشان می دهد که یوسف و یوسف ها هم مانند ما اگر آب ببینند می توانند شنا کنند. نه اینکه اینها شناگر نیستند، نه اینکه اینها نفس ندارند، نه اینکه اینها شهوت ندارند، نه اینکه اینها میل و کشش ندارند به زیبارویان، پریوشان و عرض به خدمتون بالا بلند اشبگر سر و ناز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من. اینها هم چنینند، اینها هم چنین حالاتی رو دارند. اما نکته این است، در خود آیات شریفه خواندیم الا ما رحم ربی رو اینجا گفت، در جای دیگری وقتی زنان اون گونه هجوم و حمله به یوسف آوردند و اون رو مخیر بین زندان و بین عرض به خدمتون لغزش کردن، گفت الا تصرف عنی، خدایا اگر تو برنگردانی این شرور رو از من اسب و الیهن، نه من یوسف هم میل میکنم. یعنی این میل و کشش و توان به گناه در پیامبران هم هست، در آدم هست، در وجود نازنین خاتم محمد مصطفی هم هست. اما تفاوت این عزیزان که این بزرگان خواندیم و لقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه زلیخا میل کرد، یوسف هم اگر برهان خدا و حجت عقل و نقل الهی رو نمیدید و معرفت به اون نداشت و شهود به اون نداشت، اون هم میل میکرد. تفاوت اینه که این بزرگان در عینی که چنین تمنیات و چنین حالاتی در وجودشون هست، به معرفتی، به شناختی و حدی میرسند از حضور الهی، از قوانین خداوندی، از حکمت الهی، از مرزهای خداوندی که هرگز به ذهن مبارکشون هم خطور پانهادن به خطوط قرمز خداوندی نمی کند. اسم این رو چی میتونیم بگذاریم؟ عصمت. این مقام عصمت این بزرگان است. عصمت گاهی در ذهن بعضی از دوستان ممکنه یه تعریف درستی نداشته باشه. عصمت یه مقوله است که بخشی از اون اکتسابی است، بخشی از آن موهبی است و عنایت الهی است. اما بخش اکتسابی اون اگر نباشه موهبتی خبری نیست. ابتدا باید خود اینها به جایی برسند که کار و تلاش و سعیشون رو بکنند. اینها خودشون باید این نفس رو به یه تهذیبی، به یه توانمندی برسانند و به یه معرفت و شناختی برسند که میل به سوی گناه نکنند. اونگاه از سوی خداوند لطف، عنایت، کمک، مدد و میبارد بر سرشون معرفت فزونتر و بیشتر. میشه بخشیش از این سو و بخشی از اون سو، چیزی که برای همه انسانها همین خط و مسیر رو ذات حق قرار داده است. تمام ما عزیزان هنگامی که تلاش میکنیم، هنگامی که با نفس کار میکنیم، هنگامی که معرفتی کسب میکنیم، به یه جایی میرسیم که بی رغبت و بی میل به پاره از گناهان میشیم. هیچ میل نداریم که ما جان بیگناهی رو بگیریم. هیچ میل نداریم که احیانا یه اعمال شنیعی رو مرتکب بشیم. به جایی میرسیم اگر دنیا دنیا رو هم به ما بدن حاضر نیستیم این عمل زشت رو انجام بدیم. ما هم به عصمت رسیدیم. اما دایره عصمت ما در یه محدودیت هاییست. اگر این دایره گسترده تر و وسیع تر باشه میشه همانی که بزرگان الهی و یوسف ها به اون رسیدن. تلاششون کردن دنایت حق از اون سو الا ما رحم ربی به این مقام بلند دست پیدا میکنن که مشاهده میکنید. این یه نکته. نکته دومی هم که لطیف است، یوسف به چه جهت به زندان رفت؟ عاملی بود که یوسف به زندان رفت به لحاظ رفتار دیگران آن بود که بالاخره گفتن این نیست مگر یه فرشته است. در نهایت این نیست مگر ملک کریم، در نهایت جمال، در نهایت زیبایی، در نهایت شکوه شخصیت. عاملی که یوسف رو به زندان برد به ظاهر جمال یوسف بود. جمالی که جناب یوسف داشت موجب شد که بالاخره تاوان رو اون رو بدهد و زندان رو بپسندد اما آغوش پریوشان رو نپسندد. اما عاملی که الان داره یوسف رو از زندان بیرون میاره چیست؟ کمال یوسف. این کمال این انسان الهی است که ما موجب میشه که خود فرمانروا و ملک زانو بزنه در قبالش که الان ادامه رو میخوانیم. بله همین است. تفاوت بین جمال و کمال همین است عزیزان. جمال همیشه منجی نیست برای انسان. گاه آدمی رو در معرض بسیاری از مسائل قرار میده. اما اگر کمال بیاد و ذمیمه و ذم جمال باشد نهایتاً مشخص است که انسان ده به کجا میبرد. و جناب یوسف از برکت کمال است که پا رو بیرون میگذارد و اونگاه اون حسن جمال و کمال با هم شخصیت یوسف رو رقم میزند. این تا اینجا. و قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. خب وقتی که پرونده تمام شد و تبرئه کامل شخصیت جناب یوسف البته با همه احتیاطات و ملاحظاتی که داشت، فرمانروا و ملک گفت بیاورید یوسف را. و قال الملك اتوني به استخلصه لنفسی. از تخلص و از ماده خلوص میاد. منتها باب استفعال اومده شدت رو میرساند. به شدت گفت بیارید که من میخوام این شخص رو خاص خودم قرار بدم. میخوام که از وجود او استفاده کنم و به اصطلاح یه مشاور ویژه‌ای برای من باشد. تا اینجا دقت بفرمایید. مجمع النبادر، چهار مقاله عروضی، در مقاله دبیری اشاره میکند. حالا بحث تشبیه نیست، برای تنوع ذهنی عرض میکنم. جنگی پیش آمده است و امیر سامانی سپاهش رو فرستاده است و موفق شدن ماکان کاکوی که دشمن سامانیان بود رو از میان بردند. حالا میخوان خبر این فتح رو سریعتر بدن، اما امکان چت کردنی، ایمیل کردنی چیزی نبود که بالاخره باید این به اصطلاح مر رو به پاش میبستن این پرنده پیام رسان رو و خبر رو میداد به اصطلاح سلطان و پادشاه. اما باید یه کاغذی باشه، نوشته‌ای باشه، بعد به اصطلاح پوستی باشه که بسیار سبک و متن کم که امکانش باشه. اسکافی دبیر در لشکر بود، گفتن بیا تو کاری بکن. نوشت اما ماکان کاکوی، همون دشمنه، اما ماکان فسار کسمه شد مانند اسمش. ماکان اسم فارسی است، اما این اسکافی با تسلطی که در ادب داشت این رو ایهام کرد به ادبیات عرب. ماکان به عربی ما میشه نافیه، مای نافیه، کانم بود یعنی میشه چی؟ یعنی نابود. ماکان یعنی نابود. نوشت اما ماکان فسار کسمه، ماکان نابود شد. اونقدر زیبا و اونقدر جالب و موجز این رو نوشت. فرستاده آمد و امیر سامانی نگاه کرد، متحیرانه ماند، گفت به خدا سوگند مسرتی که من از این نوشته پیدا کردم از خبر پیروزی برام زیباتر بود. اما سوال من اینه که این اسکافی اونجا چیکار میکنه تو وسط معرکه این دانشمند با این ادب و توانایی؟ اون باید بیاد اینجا مسئول دبیرخانه سلطانی باشد. هنگامی که ملک دید این توانمندی و جایگاه والا و حکمت یوسفی رو متحیر مان، چرا چنین فردی تو زندان است؟ چرا باید زندان باشه؟ بگید بیارین داشت. و قال الملك اتونی به، بیاریدش استخلص خل نفسی تا خاص خود من باشد. خب تو این تا اینجا دقت بفرمایید. فلما کلمه آمد یوسف و شروع کرد به سخن گفتن با ملک و صحبت کردن. فلما کلمه، ترجیح میدم من فاعل کلمه یوسف باشد و مفعول ملک باشه، نه عکس این که بعضی ها گفتن. چرا؟ چون یوسف داره صحبت میکنه و خودش رو معرفی میکنه. فلما کلمه شروع کرد جناب یوسف صحبت کردن. قال انک الیوم، سلطان و ملک گفت آقای یوسف به راستی که تو امروز لدینا در نزد ما مکینون امین، تو به یه مکنت و مکانت، به یه منزلت و جایگاه عالی رسیده ای و تو به مقام امین بودن و وثوق و اعتماد کامل ما دست پیدا کردی. چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفت بیاوریدش که من خاصتاً ببینمش، ازش استفاده کنم. اما تا که یوسف رو دید ماجرا عوض شد، خیلی مراتب بالاتر رفت. گفت انک الیوم لدینا مکین امین، بالاترین مکنت ها و جایگاه ها رو و عالی ترین مقام وثوق اعتماد رو ما به تو داریم. بگذارید داخل پرانتز عرض کنم، از ویژگی های انسان های الهی که متمایزشون می کند از انسان های غیر الهی همین است عزیزان. اهل دنیا از دور بسیار تیتر و ویترین و نمای زیبایی دارند، خیلی اتو کشیده و اتکلون زده و خیلی زیبا و دلچسب. اما هنگامی که انسان نزدیک میشه بهشون، یه مقداری بیشتر اینها رو میشناسد، گاهی باید بینی رو هم بگیرد. هنگامی که از نزدیک میبیندشون کیان چیند، اذا سمعت باسم رجل، معصوم فرمود اذا سمعت باسم رجل خیر من ان تلقا، گاه بعضی رو اسمشون رو که میشنوی بهتر از اینه که ببینی. اگر دیدی هم و اذا رأیته خیر من جربته، خوبه که خیلی قاطی نشی باشون و خیلی تجربه نکنی، چون هر چه نزدیکتر میشن و بیشتر میشناسی میفهمی که آواز دهل شنیدن از دور خوش است. این حال و روز اهل دنیاست عزیزان، فرو رفتگان در مطامع دنیوی و شهوات. اما اولیاء خدا، بندگان شایسته الهی، گاه شما کسی رو ولی خدا رو از دور میشناسید، آه چیه چیه مگر این؟ اما وقتی انسان نزدیک به اولیاء خدا میشود، آنچه یک دیدن کند ادراک که آن با هزاران گفته نتوان شد بیان. هر چه نزدیکتر میشه بهشون، فضلشون، کمالشون، ادبشون، رفتارشون رو، ویژگی ها و خصوصیاتشون رو میبیند، شیخ چون شیر است و دلها بیشش، مجذوب میشه، نزدیکتر میشه و قدرشون رو بهتر میداند. این تفاوت عجیب بین دو مکتب و دو نگاه و دو شخصیت انسان هاست در دنیا. جناب یوسف آمده است، یه زندانی است که این گونه 10 سال درون زندان بوده تا که اومد لب باز کرد. المرء مخبوء تحت لسانه فاذا تکلم فقط زهر، تا شخص سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. تا لب باز کرد و شروع کرد، دور میبارد، حکمت میبارد، جواهر میبارد از زبان این مرد الهی. تسلیم شد ملک و متحیرانه مبهوت، قال انک الیوم لدینا مکینون، دیگه جایگاه ناب نزد ما داری. اما ببینید قرآن یه چیزی میگه، یه صفتی رو میگه که خط به ما میده، مکینون امین. بر عنصر امانت اینجا تأکید میکند. آقای یوسف تو منزلت داری و ما یافتیم که تو امینی، یعنی تعلیق الحکم علی الوصف به قول عرب ها نشان میده که اون عامل بیشتری که دل ملک و فرمان روا رو جذب کرد و محل برای محبت یوسف قرار داد، امانت یوسف بود عزیزان. بارها این رو در مباحث خدمت عزیزان گفتیم، این سخن رو از زبان وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی اللهم که فرمود ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. خدا هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد الا اینکه اول 3 چیز رو باش تمام کرد، که باید این 3 چیز رو داشته باشه و الا به درد پیامبری نمیخورد. 1. صداقت در کلام، 2. امانت، 3. وفاداری به تعهد به پیمان. اگر این 3 رو تمام کرد، حالا ابلاغ رسالت براش نوشته میشه نبوت و الا نوشته نمیشه. این مقام امانت مقام عجیبی است، اینه که انسان بتونه اعتمادها رو عزیزان درست جذب کند. انا ارزن الامانته، این آیه امانت و آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدند. این مقام امانته که شما میستید پیش روی وجود ناظرین مولانا و مقتدانا، صاحب شهادت اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. در نجف اشرف که ای کاش قسمتمون می بود چنین شبی، اونجا میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. به مقام امین اللهی علی را سلام میدهید و یاد میکنید. مقام امین بودن، امین خدا، امین خلق، واقع شدن، این بالاترین مقام است. این اعتماد رو انسان بین خودش و خدای خودش، بین خودش و خلق برقرار کند. ببینید زندگی یه زن و شوهر، من گاهی اتفاق میفتد که حالا این دوستان عزیزان نور چشمی مجبورم بالاخره صیغه عقد که خونده میشه میخونم براشون، یه توصیه بهشون میکنم، میگم اعتماد، اعتماد، اعتماد. اگر دیوار اعتماد بین شما الان افراشته شود و با خشت محبت اون رو بچینید، همینجا بهش رو خدا بهتون میداد. قدر این عنصر اعتماد رو بدونید که نمیشه مگر با سه چیز: صداقت، امانت، وفاداری. اگر یه زن و شوهر یه وثوق و اعتماد کامل با هم پیدا کنن، هیچ اختلافی در این زندگی پیش نمیاد. این امانته که زندگی رو شیرین میکنه، امین بودن، اعتماد و وثوق. طبعا جایی که دیوار اعتماد میلرزد عزیزان، پایه های زندگی هم فرو میریزد، که مشاهده میکنید و پرونده ها رو اگر نگاه کنید ریشه در همین دارد. قال انک الیوم لدینا مکین و امین. آقای یوسف، شما امروز مکنت و جایگاه بلندی در نزد ما دارید و امین و قابل وثوق و اعتماد کامل برای ما هستید. خب دیگه الان شرایط مهیاست. جناب یوسف مجرد این که این رو دید، این زمینه رو، این پیشنهاد رو، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. فوق العاده زیباست، شاه بیت غزله در این سوره آیه شریف. جناب یوسف گفت اجعلنی، آقای ملک و فرمان روا من رو قرار بده علی خزائن الارض. کلمه علی نشانه سلطه، چیرگی، تسلط، حاکمیت. منو حاکم کن، به من منصب بده. علی خزائن الارض، خزائن جمع خزانه، جایی که در اون اشیاء پربها رو نگه می‌دارن، یعنی منابع ثروت‌ها. میگید خزانه بانک مرکزی، میگید وزارت خزانه داری الان در دنیا، در خیلی از کشورها، توجه دارید. الارض، الف و لامش، الف و لام عهد است، یعنی همین سرزمین مصر. جناب سلطان، من رو حاکم کنید و به من اختیار بدید بر مجموعه سرمایه ها و ثروت و دارایی و اموال سرزمین مصر. اجعلنی علی خزائن الارض. حالا چرا انی حفیظ و علیمش رو خواهم گفت؟ چه پیشنهادی رو جناب یوسف داد؟ پیشنهاد داد که مسئولیت کامل وزارت اقتصاد و دارایی رو و سرمایه های مصر رو جناب ملک در این شرایط بحرانی، در این شرایطی که مدیریت بحران نیازه، این شرایطی که معلوم نیست چی میشه این 14 سال پیش رو، چه دشواری ها و چه سختی هایی دارد و چه مسائل این مردم باید از سر بگذرانند از مشکلات، سینه رو سپر کرد و گفت این مسئولیت رو به من بدید. اجعلنی علی خزائن الارض. حالا انی حفیظ امین شو عرض میکنم، اما همینجا رو برگردیم، یک دو تا نکته بسیار مهم وجود دارد. نکته اول این که جناب یوسف خوب میداند این نظام چه نظامی است. این نظام جوره، این حکومت ظالمه، که خودش شاهدش، گواه شاهد صادق در آستین باشد. 10 سال مظلومیت یوسف در زندان نشان میده این دستگاه، دستگاه قضای فاسد است، نشان میدهد که اینجا لابیگری است، رانتخاری است و امثال این است که این گونه شخصیت برتر زمان باید تو زندان باشه 10 سال. این دستگاه، دستگاه جوره. از اون طرف دستگاه شرکه، این حکومت شرک، مشرکن، ارباب متفرقون، خیرون ام الله الواحد القهار. خود یوسف در زندان گفت، شب 19 آیات رو خوندیم خدمت دوستان، آیا ارباب متفرق، بت‌های متعدد، اینا آمون رق دارن، اینا اوزیس دارن، اوزوریس دارن، اینا نام بتان رسمی ایناست، این یه جامعه و یه حکومت مشرک ظالم. اما جناب یوسف چه پیشنهادی میدهد؟ پیشنهاد میده که در این حکومت وزارت قبول کنه، منصب قبول کنه. این خیلی نکته است. شعارها و تیترهای کلیشه‌ای رو به کناری بگذاریم، 4000 سال قبل قریباً این پیغمبر بزرگوار الهی ورود به عالم سیاست میکند، یعنی میخواد پا به حاکمیت بگذاره و قبول میکند، پیشنهاد میده که به من منصب حکومتی بدید. حالا این منتها چه بعدش رو عرض میکنم خدمت عزیزان، صریح قرآن داره این رو بازگو میکند، اونم با چه حکومتی. ببینید ما یه بحثی داریم در فقه اسلام که فریقین شیعی و سنی کامل فربه این رو بحث کردن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب که همه مکاسب محرمه رو بر اساس حروف الفبا ردیف کرده است و صفر تا صد اون رو نوشته است، میرسه به یه بحثی به نام این که انسان معونت و ظالمین فی ظلمهم. انسان بره توی حکومت ظالم کارمند بشه، والی بشه، استاندار بشه، فرماندار بشه، پست قبول کند. حرامون بالعدلت الاربع، به کتاب و سنت و عقل و اجماع حرام است که انسان چنین کاری بکنه و نام ظالم بخورد. این میشه تقویت ظالم و کمک کردن به حکومت ظالم و جایز نیست. مرحوم شیخ مفصل این رو مطرح میکنه، عدلشو میاره. گاهی این رو میگن قبول ولایت من قبل الجائر، پذیرش حکومت از قبل جائر، این جائز نیست و درست نیست. بعد اونجا میرسن به جایی که خب باید این بحث مطرح بشه، بحث استثناء اون مطرح میشه. صاحب بقعه مبارکه طوس، وجود نازنین مولانا و مقتدانا حضرت علی ابن موسر رضاست، اومدن بعض از سجاده آبکش ها بعد از اینکه وجود مبارکشون ولایت مأمون رو پذیرفتند همین رو گفتند. گفتن آقا شما چطور این مأمون عباسی رو که ظالم میدانید، چطور شما ولیعهدش شدید؟ شما دارید مشروعیت میدید به حکومتش که چنین چیزی رو پذیرفتید و چنین چیزی رو قبول کردن. فرمودن انظروا برگردید الی اخی یوسف، ببینید برادرم یوسف چیکار کرد. من در شرایطی دارم میپذیرم که بین مرگ، قتل و بین پذیرش مخیر بودم، اما یوسف این حالت رو نبود. اضطرار موجب شد که یوسف قبول این ولایت رو بکند و این منصب رو در سطح بالای وزارت بپذیرد. اضطراری که منافع اون به سوی کیست؟ جامعه و مردم. اگر بناس مردم منتفع بشن، یوسف در حکومت جائر هم وارد میشه، اما خیر اون به که برسد؟ به جامعه برسد. نمونه اون رو فراوان در طول تاریخ امامت داریم. کسانی مانند علی ابن یقطین که از اصحاب خاص ویژه موسی بن جعفر، اما وزیر خاص هارون الرشید با تمام تقیه و پوشیدن شخصیتش، اما در این حال داره کارگشایی میکند و دارد امور مسلمانان رو سامان میدهد. جناب یوسف میدونه الان جامعه نیاز دارد و جایی نیست که دیگه عبا رو به کناری بکشد، سجاده به سرش بندازد، بره ذکرش رو بگد. اینجا جاییست که باید بیاد تو صحنه. ضرورت اقتضا میکنه که بیاد به پذیرت وارد حکومت بشه کار رو. یک دوم نکته مهمی است عزیزان، اگر انسان در صحنه ای بود که دانست کرهی رو و کاری رو و مسئلهی رو میتواند باز کند که کسی بهتر از او نمیتواند باز کند، اگر نپذیره و این گره رو باز نکرده است، جفا کرده است. اینجا به خدا جفا کرده است، به خلق جفا کرده است. کما اینکه عکسش، اگر انسان بدونه کسی بهتر از او میتونه مسئولیت رو قبول کند و گرهی رو باز کند، سینه سپر کند بیاد جلو و نگذارد احق و سزاوارتر از او بیاد به میدان، اینجا هم جفا کرده است به خدا و خلق. توجه فرمودید؟ جناب یوسف میدونه این دوتا برنامه 7 ساله‌ای که داده، 7 سال اول و 7 سال دوم رو کسی نمیتونه مثل خودش اجرا کنه و اینجا جاییست که باید به صحنه بیاد. لذا پیشنهاد داد با کمال شهامت، اجعلنی علی خزائن الارض، من آماده بودم. اما کجا رو انتخاب کرد؟ نگفت آقا ما رو بگذارید وزیر ارشاد اسلامی بشیم، نگفت ما رو بذارید وزیر جنگ بشیم، گفت ما رو وزیر چی کنید؟ گفت برنامه و بودجه و دارایی و مالیات و خزانه و همه رو بدید دست من. جناب یوسف میداند تو این شرایط بحرانی جامعه و اجتماع که مردم یه دوران سختی رو پیش رو دارن، یه مشکلاتی است، یه تحریم‌های طبیعی دارن، یه شرایط این چنینی دارن، اون مسئله کلیدی اقتصاد است. مسئله اقتصاد است. اگر اقتصاد جامعه به سامان شود، اگر امور مالی جامعه درست مدیریت بحران بشه، اینجا شرایطی است که اجتماع میتونه از پاره از گذرها بگذرد و به سوی خداوند بیاید و اونگاه عبودیت و بندگی درستی رو نشان بدهد. با این شناخت دقیق به شرایط زمان، جناب یوسف بحث جایگاه اقتصادی رو در مجموعه حکومت و بخش اقتصاد رو پیشنهاد میده که متولی بشه و به عهده بگیره. و این خیلی نکته عجیبی است عزیزان. میدانیم جرم دو عامل توأمان دارد، کاهش اون و افزایش اون، اقتصاد و فرهنگ. اقتصاد و فرهنگ دو سریان که اینها جرم رو میبرن بالا در جامعه و جرم رو کاهش میدن و همکاری بین اقتصاد و فرهنگ همیشه تعیین کننده بوده است. جناب یوسف نه به عنوان این که بخواد بیاد یه خدمت اقتصادی بکند، هدف یوسف این نیست که توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی کشور پیشرفته اقتصادی درست کنه. میخواد اقتصاد رو حل کند که مردم رو به چه برساند؟ به بندگی خدا و عبودیت برساند. به این کار رو میکنه، به همین سلطان رو به تعبیر ما موحد میکنه، به همین کار رو انجام میده. اما از چه مسیری وارد میشه؟ از طریق اصلاحات اقتصادی، از طریق مدیریت بحران در حوزه اقتصاد میاد چنین کاری را انجام میده. بسیار عجیبه این بیان قرآن، به این آیات شریفه قرآن خیلی تکان دهنده است عزیزان، بسیار آموزنده و ظریفه. دعایی دارن پیامبر، اللهم بارک لنا فی الخبز. پیامبر میگن خدایا برکت بده به نان ما. خبز یعنی اقتصاد، نان نماد اقتصاد دیگه. اللهم بارک لنا فی الخبز، لولا الخبز لما صمنا و ما صلینا و ما ادینا فرائض ربنا. خدایا اگر نانمون به سامان نباشد، ممکنه ما تو پاره از مسائل دینیمون هم بلغزیم. همگان اون توان رو ندارند، ضعفاء الایمان و ضعفاء العقول در این شرایط به زیر می آیند و مشکلاتی ایجاد میشه. جناب یوسف با این فکر به صحنه اومد و این پیشنهاد رو داد، بسیار زیبا. اما حالا نکته مهمتر و جذابترش اینه، بعد از این که گفت اجعلنی علی خزائن الارض، میگه چرا؟ انی حفیظ علیم. آقای ملک، من به این دلیل میگم که این کار رو به من واگذار کن، چون من دو ویژگی دارم. یکی من حفیظم، دوم علیم. کلمه حفیظ از ماده چی میاد؟ حفظ. حفیظ از فعیله، یعنی شدت و اوج رو میرساند، صفت مشبه هست دیگه. این واژه در قرآن به کار برده شده است، لکل اواب حفیظ. مقام بهشتیان رو خداوند حفیظ میداند. حفیظ یعنی حفظ کننده. چی رو حفظ میکند؟ گفت من حفیظم. یک، حفظ میکند حدود الهی را. من کاملا مراقب حدود و خطوط الهی و مرزهای الهی هستن و قوانین الهی. دو، حافظن لنفسه، کاملا نفس من در اختیار من است، اماره به سوء نیست، این اختیار رو به لطف الهی دارم. سه، حافظ منافع اجتماعی و مردم، مال، جان، خون، ناموس مردم. من چنین حفظی رو دارم. میشه تمام اینها رو کنار هم خلاصش کرد، میکسش کرد و گفت تقوا. عامل اول این که من تقوای لازم و برتر رو دارم. حالا ممکنه ما در عصر زمان خودمون از این واژه تعبیر به چه میکنیم؟ واژه رسایی نیست در این حد، اما تعبیر به تعهد میکنیم. میگیم انسان متعهدی است، این انتخاب خوبی است، این انسان متعهدی است. من اون تقوای لازم رو دارم، انی حفیظون. اما تقوا در امور تخصصی یه مسئله سنگین مالی، بحث اکونومی و اقتصاد و اینها، این تقوا به تنهایی و این حفظ و پاک دستی به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه باید چی باشه؟ دانش کافی هم در اینجا باشد. حفیظون علیم. علیم مبالغه در علم، نه عالم. من به نهایت و غایت علم اقتصاد و علم المعیشه میدانم و بلدم تو این شرایط چگونه باید مملکت رو مدیریت کرد. ببینید، دو عامل برای اینکه منصبها واگذار شود در قرآن معرفی میشه، تقوای لازم، تخصص لازم و دانش و آگاهی لازم. اما زیباتر از اینجا سوره مبارکه قصص رو که خدمت دوستان میگفتیم، بگذارید جای دیگر از کنم. سوره نمل که یه چند سال قبل در همینجا در ایام ماه مبارک رمضان میگفتیم خدمت دوستان، وقتی جناب یوسف کی میتونه گفت، کی میتواند مزایده برگزار کرد، کی میتونه تخت ملکه سبا رو بیاره؟ قال عفریت من الجن انا اعطیک به قبل ان تقوم من مقامک. یه جن قوی خاکی افرناتی گفت که من میارم برات جناب سلیمان قبل از اینکه جلسه هیئت دولت تمام بشه و شما از صندلیت بلند شی برات میارم 180 فرسنگ رو. چرا؟ چون گفت من لقوی و امین، چون من هم قوت لازم رو دارم هم امینم، جای دیگه مسیر رو کج نمی کنم از جای دیگه این تخت سر در بیاره، میارم خدمت شما لقوی و امین. جناب سلیمان نپذیرفت تا اینکه قال الذی عنده علم من الکتاب، یه کسی که علم کتاب داشت اون گفت آقای سلیمان من میارم قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشمتو ببند باز کن. سلیمان بس باز کرد، دید تخت مقابلش سرعتی فراتر از سرعت نور، گفت من برات میارم این رو، پیش روی تو میگذارم این تخت رو، و این کار رو انجام داد. قرآن میگه و انجام داد این کار رو. ببینید او گفت من قوت دارم و امانت دارم، اما جناب سلیمان بسنده نکرد. این چی گفت؟ چی دارم؟ گفت غیر از قوت و امانت علم دارم، سه گزینه برای انتخاب و واگذاری منصبهای حساس و معیارهای گزینش: دانایی، توانایی، پاک دستی. اگر این سه عامل کنار هم بنشیند میشه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بگم این سخن رو خدمت دوستان، بحث رو جمع کنم به اینجا که رسید. و کذالک، قرآن چقدر زیبا نتیجه گیری میکنه عزیزان که اینها رو ما کار داریم، اینها رو ما کار داریم. البته اینجا هنوز هم مطالب دیگری وجود داره، من فعلا امشب بسنده میکنم، اگر نیاز بود برمیگردیم فردا شب. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض، خب ما این چنین به یوسف در این سرزمین مکنت دادیم، مکنا این موقعیت و این حشمت. دیگه جزئیات مطرح نمیشه، یوسف مسئولیت رو به عهده گرفت همان گونه که گفته بود و اون برنامه 7 سال اول و دوم رو اجرا کرد که در شبهای بعد میریم و وارد این برنامه میشیم و میبینید که دیگه چیکار میکنه. انشاءالله قرآن اشاراتش رو بازگو میکنند. آم شامد و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء، یوسف رو این چنین قدرت دادیم در این سرزمین که یتبوأ یعنی یتصرف و آمد و شد میکرد، دستش باز در این سرزمین حیث یشاء هر گونه که میخواست، کاملا مطلق الانان، دست باز و با تمام اختیارات در بالاترین سطح اجتماعی حکومتی و به اصطلاح محبوبیت و مطلوبیت. اما این جمله کذالک که قبل از این که بگیم حیث نصیب و به رحمت نامن نشا، این کذالکش نکته دارد. کذالک این چنین یعنی چی؟ یعنی کسانی که با ما بودید و تاریخ یوسف رو بررسی می کردید، خوانندگان سوره مبارک یوسف برگردید، شما خاطرتون هست اون روز برادران جلسه تشکیل دادن گفتن بیاد یه کاری بکنیم که یوسف به جایی برسد که یخلو لکم بچه عبیکم، از دل برود هرانچه از دیده برفت، یا بکشیمش یا تبعیدش کنیم یا به چاه بندازیمش تا پدر فقط از آن ما باشد و دیگه چنین مزاحمی نداشته باشیم. با این انگیزه یوسف رو به چاه افکندند، به چاه افکندند. با این انگیزه حقارت به او وارد شد، یوسف به مصر آورده شد و حال الذی، اون کسی که خریده بود یوسف رو از مصر، پس یوسف رو فروختن و شراح به ثمن بخس، به ثمن بخس هم فروختن، دراهم معدوده، یه درهم های ناچیز آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود به تعبیر خواجه، با زر ناصره فروختند، به چاه افکنده شد، به بردگی رفت، به خدمتکاری خانه فوتیفار و عزیز رفت، مورد طمع ناموسی قرار گرفت، پرونده منکراتی برای او ساختند، 10 سال به زندان رفت. اما والله غالبون علا امره، خوندیمون اول همون نکته اول، اما خداوند است که هنگامی که اراده می کند نسبت به بنده خیش، حالا چرا اراده می کند در ادامه میاد، هنگامی که خدا اراده می کند بگو دیگران هر کار می خوان بکنن بکنن. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. یا من یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین. ای خدایی که اگر تو بخوایی کسی رو بلند کنی هیچکی نمیتوند به زمینش بزند، و اگر بخوایی تو کسی رو به ذلت برسانی کسی نمیتواند به او عزت بدهد. لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت. دری رو که تو بندی خدایا کسی نمیتواند باز کند، دری رو که باز میکنی تو کسی نمیتواند ببندد. و الله غالب علی امره. و کذالک میگه ببینید این سیر رو، این توحیده، این تکیه به ذات حق است، این توکل است، توسل است، به اینجا میرساند کار را. و کذالک همین برده فروخته شده زندانی دروی چاه افتاده امروز همه امور این مملکت در دست اوست و اختیار این فرمان روا و ملک هم در دست اوست، که فردا روزی او را هم به خود به اصطلاح وابسته میکند و ایمان میاره به جناب یوسف و موحد میشه که تاریخ نقل میکنه. فرمود نصیب و برحمتنا، خداوند این کار با یوسف کرد، البته این اختصاص به یوسف ندارد. نصیب و برحمتنا من نشا، ما این رحمت رو به هر کی بخوایم میدیم. یعنی انسان ها باور کنید، قبول کنید، اعتماد کنید به ذات حق، بپذیرید کار رو بر منوال تربیت الهی، هدایت الهی، مسیر الهی پیش ببرید زندگی رو. شک نکنید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند مدافع شماست. ان تنصر الله ینصرکم، یاری بدید خدا یاور شماست. ولینصرن الله، قطعا خداوند نصرت میدهد اونها که به او میپیوندند و میپذیرند و مؤمنان میشن و در مسیر درست حرکت میکنن. تردیدی نکنید که این دست الهی، قوت الهی، هدایت الهی، مشیت الهی همراه شما خواهد بود و همواره هو معکم اینما کنتم، با شماست. نصیب و به رحمت نامن نشا، این رحمت حتی همون ثروت هم رحمت، قدرت سیاسی هم رحمت، اینها داده شده به جناب یوسف رحمت. بعد اون کلید را آخر سر بهمون میده، نصیب و برحمت نامن نشا ولا نزیع. و چی شد که خداوند اینجا به یوسف این رو داد و خواهد داد به هر کسی که بدهد؟ ولا نزیع و اجر المحسنین. علتی که جناب یوسف به این مقام میرسد و تمام بحرانها را از سر میگذراند و این گونه مشمول لطف و عنایت الهی میشه، اینجا تازه آغاز کار است، هنوز ادامه دارد. دنیا، آخرت، پس از اون چیست؟ اینه که ولا نزیع اجر المحسنین. از همون روز اول که خواندیم این برادرها گفتن این خیلی خوبه، نباید این باشه اینجا، اگر او باشه بالاخره گرهمای از جهان شود، معدوم کس نیاید به زیر سایه بوم. گفتن تا ای باشه کسی به ما نگاه نمی کند، پس این یوسف نباید باشه. یوسف را آوردن هنگامی که خریدش، گفت اکرمی مسواه، این خیلی جوان خوبیست، نوجوان خوبیست، این محسنه، اون کسی که یوسف را خرید. جناب یوسف را به زندان بردن، زندانی ها گفتن انا نراک منل محسنین. از ابتدا تا انتها در شخصیت او هر چه دیده شد احسان بود. یه شب توضیح دادم احسان الالله، احسان الالناس، احسان در رابطه با خداوند، پذیرش فرمان و طاعت و حدود و مرزهای الهی انسان رو محسن می کند. احسان با خلق، پاسداری حقوق مردمان، دفاع از منافع انسانها، حسن تعامل با جامعه انسان رو محسن می کند. فرمود ولا نزیع اجر المحسن. در تمام این موارد خدا صیغه جمع به کار برد، نگفتن انا نراک محسنن، تو محسن بودی آقای یوسف. اینجا نمیگوید یوسف چون محسن بود، نه، ولا نزیع اجر المحسنین. صیغه چی به کار برده میشه؟ جمع. همه محسنان در طول تاریخ مشمول این قانون الهی هستند. اگر انسان‌ها بپذیرند به احسان، به حسن ارتباط و تعامل با خدا و خلق تن بدند، ما هرگز ضایع نمی کنیم اجر اونها رو، یعنی می رسن به تمام مزد تلاششون در دنیا و مزد تلاششون در آخرت که در ادامه ولعجر الاخره، این که مال دنیای یوسف بود و همسال یوسف ها، ولعجر الاخرت خیرون یک کمی بازتر می کنه خداوند، این رو که باید فردا شب توضیح بدم، ولعجر الاخرت خیرون، و قطعا این که تو دنیاست که چیزی نیست، این که متاع دنیا قلیل، این که اندکه، اما اونی که خدا فردا به یوسف میده و یوسف ها میده و لاجر الاخره است که خیرون، اون خیلی فراتر و برتر است. اما برای چیست؟ این محسنین کیان که این رو دارن؟ للذین آمنوا و کانوا یتقون. تمام کلید بر تقواست عزیزان، تقوای متکی بر ایمان. اگر تقوا باشد همه چیز آباد است، دنیا آباد است، عقبا آباد است، خدا با انسان است، انسان با خداست، محبوبیت اجتماعی، همه چی به دنبال اون میاد. فرمود ولعجر الاخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. دیگه تقوای در حوزه اخلاق جنسی است، تقوای در پاک دستی است، تقوای در عبادت است، تو تمام حوزه هایی که دیگه تا الان گذروندیم و بعد از اون هم میاد که انشالله فردا شب توضیحش میدم. و بعد میرسیم به جایی که و جاء اخوت یوسف، دیگه برادران یوسف آمدند. یعنی قرآن 7 سال اول رو تمام میکند، میرسه به برنامه 7 سال دوم جناب یوسف و بحث داد و ستت و بازرگانی و تجارت و آمدن کنعانیان به سرزمین مصر رو انشاءالله فصل دوم ماجرای یوسف شروع میشه که بر اریکه قدرت و عزت تکیه زدن جناب یوسف است و بقیه مسائل آموزنده‌ای که برای همگان نکات سازنده‌ای داره که انشاءالله باید از فردا شب ادامه این فصل رو محضر مبارک عزیزان پیگیری کنیم. پس است برای امشب و ما هم به مذاکره قرآن بالاخره ساعتی رو خدمت دوستان یه ساعتی رو گذروندیم و شاکریم پروردگارا توفیق فهم بهتر کلامت رو و استفاده از آیات بینات قرآن رو، زندگی کردن و زیستن زیر سایه قرآن رو در این شب قدر میخواهیم از محضرت که نصیب و روزی ما قرار بده. پروردگارا آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن، بین ما و اطرت، بین ما و پیامبرت در دنیا و آخرت جدایی میفکن. سلاماتی نهاد بفرماید. خب انشاءالله خواهیم رفت به بارگاه حضرت جانان و این فرصت پایانی رو، شب سوم رو هم انشاءالله مراسم برگزار میکنیم و با حول و قوه الهی استفاده میکنیم. من این ذکر مصیبتی که عرض می کنم یک بار در سال شب 23 خدمت دوستان این تعبیر رو دارم و بس. خوب امشب دیشب خدمت عزیزان مراسم تشییع جنازه امیرالمؤمنین رو خوندیم و گفتیم که علی رو چگونه یاران چه غریبانه بردند از این خانه و امیرالمؤمنین دفن شد در جایی که تا 100 سال قبر شریف او مجهول و کسی نمیدانست، تا امام صادق فرمود در اینجا قبر پدرم علی است و شد نجفی که امروز تل حیره تبدیل شد امروز به جایی که کعبه دلهای ماست در چنین شبی. یعنی دیشب مراسم تشییع جنازه امیرالمؤمنین برگزار شده است. من عرض میکنم که پروردگارا نمیدانیم ماجرا چیست، اما انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. یه گروهی تو قرآن اهل البیت نامیدی که تردیدی نداریم این اهل البیت پیامبر، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، صدیقه طاهره، الحسن و الحسین، این 5 بزرگند که لی خمسةٌ اطفی بهم هر الجحیم الحاطمه المصطفی و المرتضی و ابناهما و الفاطمه، به تعبیر این شاعر عرب این 5 تایی که آتش و قهر الهی به برکت اونها و قدوم اونها کاسته می شود. اما دقت کردین در تاریخ عزیزان این 5 نخبه آفرینش از ازل تا ابد، پیامبر جان داد رفتن مسلمانان در سقیفه بنی ساعده به تقسیم خلافت، 3 شبانه روز بدن مبارک پیامبر در درون حجره شون باقی ماند. امیرالمومنین بدن رو غسل داد، کنار بدن نشسته است، مسلمون ها نمیان نماز بخوانن که پیامبر دفن بشه. 3 روز بدن مبارک پیامبر روی زمین ماند. ام سلمه فریاد میزد، ابن سعد در طبقات مینویسه بیایید مردم، بیاین پیامبر رو به خاک بسپارانید. پیامبر مکرم اسلام و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عزیزان، تشییع جنازه نشد، نداشت. همونجا نماز خواندند و می آمدند، نماز می خواندند، آیه شریفه ان الله ملائکته رو می گفتند و بعد هم امیرالمومنین پیامبر رو در حجره شون دفن کردند. نوبت کی شد؟ 6 ماه بعدش نوبت بانوی بزرگواری شد که پیامبر این وعده رو بهش داد که تو اولین کسی هستی که دخترم به من ملحق میشه. فاطمه به شهادت رسید عزیزان، اما نیمه شبی زهرای مرضیه رو از خانه بیرون آوردن. فلما مضی شطر من اللیل، پاسی از شب گذشت، پنهان به تعداد انگشتان 2 دست کمتر بردن جنازه رو و بدن مبارک رو جایی دفن کردن که از تمام نخلها پرسیدم پاسخ خود را ولی نشنیدم. یا مدینه تربت زهرا کجاست؟ یادگار قربت زهرا کجاست؟ یا امیر المؤمنین روحی فدا کاسمان را دفن کردی زیر خاک؟ نمیدانیم کجاست. باشد که مهدی بیاید و قبر مادر بگوید. زهرای مرضیه تشییع جنازه نداشت. این 2. رسید نوبت به کی؟ به وجود نازنین امیرالمومنین. دیشب شبانه مخفیانه علی رو بردن در یک نقطه مجهولی به خاک سپاردن فرزندانش. علی تشییع جنازه رسمی نداشت. به 4 که رسید یه تشییع جنازه‌ای برگزار شد که ای کاش برگزار نمیشد. بدن وجود و مبارک سبط اکبر حسن ابن علی ین المجتبی رو آوردن. وقتی خواستن نزدیک قبر پیامبر کنن اومدن جلو رو گرفتن، گفتن ببرید جنازه پسرتون رو. با همین تعبیر دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم و شاید دروغ باشه انشاءالله که تیرها بود که باریدن داشت، انشاءالله که دروغ است که تابوت با بدن. این هم 4 بقی و آثار اون رو میبینید. رسید نوبت 5. رسید به اونجا که زینت دوش نبی روی زمین جای تو خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. خاک عالم به سرم که از اثر تیغ و سنان جای یک بوسه من در همه اعضای تو نیست. رسید به نازنین بدنی که 3 شبان روز بر ریگ داغ کربلا ملغن سلاس بلا قسلن ولا کفنی. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.